از رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید سفرنامه خانی رو.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
من حسن حمزه نژاد هستم. این سفرنامه کشور گرجستانه و در زمستان 98 روایت میشه. تور پیاده گردی هر روز توی تفلیس برقراره. شما میتونید با فاصله هر چند دقیقه از این تور استفاده کنید. ولی جاهایی که باید وایسین و منتظر تور بمونیم متفاوته. اونم بستگی به این داره که شما کدوم تور لیدر رو انتخاب میکنید. پیاده گردی ما از میدون آزادی شروع شد. تور لیدرمون راجع به رؤسا و تاریخ گرجستان گفت. بعد رفتیم توی بافت قدیمی شهر. خونه های با حداقل قدمت 120 سال که هنوز مردم توشون زندگی میکردن. موضوع جالب تو معماری این خونه ها تراس و بالکنشون بود. توی هر خونه تعداد خانواده زندگی میکردن که تراس مشترک داشتن. یه تراس بزرگ دور تا دور خونه. تور لیدرمون میگفت این نوع تراس ها برای این ساخته شده بود که همسایه‌ها بتونن با هم در ارتباط باشن و گاه‌گداری با هم معاشرت کنن. گویا این موضوع معاشرت و ارتباط برقرار کردن توی تفلیس و گرجستان و اون روزا خیلی مهم بود. توی زمانهای نچندان نزدیک دور تا دور شهر دیوار کشیده بودن. هنوز از این دیوارا باقی مونده. دیوارایی که محافظ این شهر بودن. رودخونه از وسط این شهر میگذره که قدیما خیلی بزرگتر و پرشاخه‌تر بود. توی پیاده گردیامون رفتیم جایی که ترکیب خارق‌العاده‌ای از کافه‌ها، بازار و زندگی سنتی مردم در جریان بود. از یه نونوایی دیدن کردیم، درباره نوشیدنی‌های محلی شنفتیم از مراسماتشون گفت. تفلیس شهر مجسمه های پخش و پلاست. هر جای شهر مجسمه یا مجموعه از اونا رو میبینید که به جذابترین شکل ممکن و با داستانای عجیب و غریبی ساخته و کاشته شدن. از یه برج ساعتی هم دیدن کردیم. این برج سر هر ساعت یه فرشته از دریچه بالای ساعتش میاد بیرون، مناسب با عدد هر ساعت به زنگ بالای ساعتش چکش میکوبه. ملت هم صف میبندن تا این لحظه رو ثبت کنن. از محیط زیبای اونجا عبور کردیم، رسیدیم به حمامای گنبدی شکل. یهو صدای آب و آبشار اومد. باورتون میشه؟ یه آبشار وسط شهر. از پله‌های متعدد پایین رفتیم تا برسیم به یه پل سنگی. بعد حدود 100 متر دیگه توی عمق رفتیم تا برسیم به آبشار کوچیک و دلبر تفلیس. اونجا هم یه خورده با هم دیگه گپ زدیم و گفتیم و خندیدیم و این شد که برگشتیم بالا.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه ها و کتاب ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش‌نگارهای بسیار زیاد.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
جاهای مختلفی توی تفلیس هست که میتونید ببینید، ولی اول یه سر به اینفو سنتری که توی پارک دور میدون آزادیه بزنید، یه نقشه تفلیس بگیرید، بعد بزنید به دل تفلیس قدیم و جدید. کنار همون اینفو سنتر گاهگداری یه ماشین اتوبوس شکل میاد، شما میتونید از این ماشین برای دیدن شهر استفاده کنید. بعد از اینکه گردش تموم شد همه احساس گرسنگی می کردیم. به پیشنهاد لیدرمون رفتیم غذای گرجی بخوریم. عجب رستورانی بود. بعد از اونم از دوستامون جدا شدیم و برگشتیم هاستل. روز بعد با فرامرز رفتیم تا بازار آنتیک و هنری تفلیس رو ببینیم. بازاری که در عین ناباوری ابزاری داشت که اون بازار رو بیشتر شبیه به موزه می کرد تا یه بازار. وسایل و ابزاری از جنگ جهانی و جنگ‌های محلی، وسایل شخصی افراد معروف منطقه و این دست کالاها. وسایل بیشتر به زمان شوروی می‌رسید، ولی وسایل بالای 120 سال هم داشتن، مثل خنجر و شمشیر، شاخهایی که برای نوشیدن ازشون استفاده می‌کردن، شناسنامه، کارتای شناسایی، قاشق، بشقاب، برگه‌های پاسپورتی شکل و خیلی چیزهای دیگه. یه دوری توی اون بازار زدیم، بعد رفتیم ساختمون قارچ شکلشون هم دیدیم، از اونجا رفتیم خرید مبسوطی کردیم و رفتیم هاستل. از هاستلمون براتون بگم. یه خونه قدیمی توی خیابون روستاولی که توی طبقه دوم بود. سالن بزرگ، اتاقای عجیب و غریب ولی وسیع، دو تا تراس دوست داشتنی، تراسایی که تا وسطای پیاده رو کشیده شده بودن. از بالا نمای فوق‌العاده از رهگذرا و خیابون میداد. اسمش اپرا هاستل بود، جایی که باعث شد لذت موندن توی تفلیس کم برابر بشه. تفلیس پر بود از خاطره و هیجان. مطمئن بودم دوباره بر میگردم و میبینمش، اما فعلا به خاطر برنامه های فرامرز وقت بیشتری نداشتیم برای موندن، پس برای کشف قشنگی های گرجستان راهی باتومی شدم. از تفلیس به باتومی رو با مارشروتکا یا همون ون رفتیم، نفری 15 لاری. اما اگر میخواین هیچ هایک کنین، صبح زود بزنیم بیرون، با متروی جذاب و جالب تفلیس برید تا ایستگاه دیدوبه، بعد از ترمینال برید بیرون، جای مناسبتون رو پیدا کنین، حالا دیگه انگشت شست رو بگیریم بالا و منتظر بمونین. از تفلیس تا باتومی حدوداً 390 کیلومتره. پیشنهاد من اینه که سعی کنین دو روز یا بیشتر این مسافت رو طی کنین، چون شهرهای اطراف تفلیس خیلی جذاب و دیدنی هم، اونقدر قشنگن که بعید میدونم به راحتی بتونین ازشون دل بکنین. ما شب رسیدیم باتومی، بعد از کلی گشتن تونستیم یه جای پیدا کنیم، چادر بزنیم و ساعت 3 تا 8 بخوابیم. صبح برای پیدا کردن هاستل راه افتادیم، ولی فقط تونستیم یه اتاق با کمترین امکانات پیدا کنیم. یه اتاق قدیمی ته یه خونه قدیمی، نمدار و پر از بوی نم، ولی حس و حالش بد نبود. اما یه مقدار توی کوچه پس کوچه های باتومی باید میرفتیم تا بهش برسیم. برای همینم روی نقشه پینش کردم، اسمش هم گذاشتم هاستل پوکیده تا دلم خنک شه. بعد از اینکه مستقر شدیم سری رفتیم تا کنار ساحل باتومی لذت ببریم. اولین نمادی که دیدیم مجسمه‌های متحرک علی و نونا بودن. داستان عشقی این دوتا هم مثل خیلی از دوتای دیگه تهش غمه.
سفرنامه خانی، زمانی برای شما که اهل سفرید. اگر سفرنامه مکتوب دارید با ما در ارتباط باشید. ما صدای شماییم در گروه کتاب رادیو فرهنگ 021-2265-2338.
با رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. سری بگم که چهارباغ رو فراموش نکنید، رأس ساعت 24 به صورت زنده تقدیمتون میکنیم. با موضوع پدر شعر خوانی کنید 220-485 و 220-58-800. اما بشنوید رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام. امشب داستانی با نام در قند زندگی نوشته فاطمه دریکفند را مرور می‌کنیم. تعو چرا؟ آره حق داری، معمولا قش میکنن. شاید باور نکنی اما از قند زندگیه. آره قند زندگی، چیزی که تا حالا جرئت نکردم دربارش حرف بزنم، از ترس قضاوت و پیش داوری ها، از ترس اشک و ناله ها. اگه قول بدی سکوت کنی بی از و جز، شاید بشه در موردش حرف زد. سرمو گذاشته بودم رو نرمی خاک، مخمل گل روز گونم و نوازش میکرد، آرامش عجیبی داشت. چشمم مونده بود روی کلمه نارگل که آروم گرفته بود زیر حلقه بزرگ گل. یک کلمه ساده بی هیچ انعکاسی از آه و ناله. آبجی سارا محکم دستم رو توی دستش گرفته بود، هرچند که سایه کدورت ها نمیذاشت گرماش رو حس کنم. بیزار از ونگ ونگ ها و اداها سعی میکردم یه گوشم رو با بازوم و اون یکی رو با چسبوندن به زمین کیپ کنم. چشم به هم میفشردم، بیدار بیدار بودم. دلم میخواست فرار کنم از حالا به 10 سال 20 سال بعد، زمانی که این خاطرات و تصاویر تلخ محو و کمرنگ شده باشن. به خصوص این کابوس شب آخر. تنم یخ کرد، سرد سرد. مگه آخرین تصویر مادر بزرگ از ذهن مامان کمرنگ شده بود؟ نه، لحظه آخر روشنتر از همیشه برگشته بود و تکرار و تکرار و تکرار. دستم می لرزید. سارا سری سرمو برداشت و جیغ کشید وای خدا، دوباره داره قش میکنه. نگاش کردم و گفتم راحتم بذار. به زور لیوان شربت رو بالا آورد، دستش میلرزید. قطره‌های غلیظ شربت روی برگ و گلا راه افتادن، درشت و متبلور زیر گرد و غبار متورم میشدن و غلط میزدن. از حلقه جمعیت دویدم بیرون و به خودم پیچیدم از شدت درد و تهوع. سارا قبل از همه رسید و دوباره منو محکم توی حلقه بازوهاش گرفت. دست بردار نبود. دلم میخواست داد بزنم ولم کن، نمیخوام ادای مامانو در بیاری. اما خفه فقط میلرزیدم. از تلافی کردن بیزارم، از دلسوزی و ترحم بیشتر. حتی وقتی مطمئن بودم سارا هم درمانده تر از خودم داره دنبال یه مونس و همدم جدید میگرده، به خصوص با وضعیت دخترش. لجم میگیره ازش که همیشه به رابطه من و مامان حسودی میکنه. به تنه میگفت خدا همه شانس رو داده به تحتقاریا. اما بحث بچه اول و آخر نبود. بعد مرگ بابا تنهایی باعث شده بود که من و مامان همه دنیای هم بشیم. تو همه عروسی ها، جشن و مهمونی ها، حتی تولد ها با هم بودیم. بیشتر شبیه دو قلوها بودیم. حسودا می گفتن حاج خانم اصلا هوای سن و سالش رو نداره. منصفترا می گفتن از بس با دختر جوونش می پره فکر و روحیش هم جوون مونده. همه مسئله این نبود. مامان هدف بزرگتری داشت. میخواست اینطوری به جنگ با دشمن بزرگ خانوادگی بره. سرطانی که بابا رو شکار کرده بود و دختر سارا رو هم از همون کودکی گرفتار. هر چند دیگه به بچه سرطانی سارا عادت کرده بودیم، اما مامان نمیخواست زیر سایه این ارث وامونده تلف بشیم.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
حالا با هم به سمفونی قطره‌های اشک گوش می سپاریم. امشب داستانی با نام در قند زندگی نوشته فاطمه دریکوند را مرور میکنیم. مامان نمیخواست درگیر بشه. مقاومتش تا وقتی دووم آورد که بیهوش شد. دکتر شهر خودمون خیلی بیرحم نبود. با چشمایی که از تأسف تنگ شده بودن در نهایت ناامیدی گفت نمیشه، هیچ امیدی نیست، به هر حال توی تهران امکانات بهتری هست. برعکس دکتر پیر تهرانی که خیلی زود تسلیم شد و گفت آفرین دخترم، حالا که تحملشو داری میگم، حقیقت اینه که قده‌هاش بد جوری رشد کردن. شیمی درمانی هم فقط یه هزینه بیخود و درد و رنج بیشتره براتون. بهترین راه اینه که ببریدش خونه و مراقبش باشی تا... دکتر زیر نگاه سرد و سؤال تا کجا که ازش نپرسیدم روشو برگردون، انگار بخواد دلداری بده یا توجیه کنه، گفت مامانت از مدت‌ها قبل این بیماری رو به صورت نهفته داشته. یه شوک یا به قول خودت بیماری پسرش باعث شده که یهو بروز کنه. بدجوری هم بروز کرده. پرستاری از بچه سارا و این اواخر داداش باعث شده بود اطلاعات خوبی از پرستاری داشته باشم. باید قند و فشارشو کنترل می‌کردم. مسکن و سرماشو تزریق می‌کردم و غذاشم کنترل. از تهران همراه داداش امید که دومین مرحله شیمی درمانیشم بی نتیجه تموم شده بود، یه راست رفتیم مشهد. آخرین سفر. مثل آخرین سفر بیشتر فامیل خابیده زیر طاق بزرگ قبرستان فامیلی. توی حرم به کلی خودشو درد و بیماریشو فراموش کرده بود. همه ی زورشو میزد که به زریح برسه. به خدمه التماس میکردم که کمکش کنن از سد زنها بگذره. چنگ که به زریح زد، زیر بازوشو گرفته بودم. از ته دل مینالید: یا امام غریب، امید رضامو از تو میخوام. بهش رحم کن، به جوونیش، به زندگیش، به دخترش، به این طفل معصوم، نذار یتیم بشه. موج جمعیت مامانو عقب برد. به سختی و نیمه جون بیرونش کشیدم. دست بردار نبود. همچنان رو به زری زجه میزد و دعا میکرد. دست ها و شونه هاشو میمالیدم. از نفس که داشت میافتاد نالید: حداقل نذار مرگشو ببینم، منو قبل اون ببر. این التماس آخرش لجمو درآورده بود. داشت برای مردنم التماس میکرد. با خودم عهد کردم اگه دعاش نگرفت، خودم نذارم مرگ امیدو ببینه. برگشتیم خونه. دو طبقه سیاه گرانیت نبش خیابون که روزگاری بهترین خونه محله بود، حالا این خونه جولانگاه مرگ شده بود با دو بیمار محتضر ساکن دو طبقش. امید چند روز قبل از مرگش به همون نتیجه ای رسید که من رسیده بودم. زیر گوشم گفت: مامان شب و روز دستش به درگاه خداست که مرگ منو نبینه. ببینم میتونی کاری کنی که این آخرین آرزوش برآورده بشه؟ به بقیه که گفتم، داداش رحمانم ناچار قبول کرد. آبجی سارا مردده، زیر بار نرفت. روزای آخر تقریبا بیهوش بود که رحمان اونو همراه زن و بچهش برد خونه خودش. به مامان گفتیم برای دور جدید شیمی درمانی بردنش تهران. دروغی که در ابتدا به هم بافتنش آسونه، اما به فکر آیندهش نیستی. باور نمی کنی همین دروغ مصلحتی روز مرگشو تبدیل کرد به کابوسی وحشتناکتر از خود مرگ. از صبح نگران توی خونه راه می رفتم. استرابم به مامانم سرایت کرده بود. می دونست که اتفاقی افتاده. چرت می زد اما خوابش نمی برد. از نگرانی پرده ها رو کشیده بودم. می ترسیدم که صدای کاروان تشییعی که از خیابون می گذشت بیاد تو. صدای تلویزیون رو زیاد کردم. داداش رحمانم می دونست. از خیابون که گذشتن بلنگوها رو بسته بود. یه لحظه از لای پنجره عبور آروم و تدریجی آمبولانس و ماشینای سیاه پوش رو دیدم. یه حسدم به سیم آخر. لباس پوشیدم و زیر نگاه نگران مامان که چرت می زد دویدم تو اتاق خواب. زنگ تلفن رو در آوردم. بعد زوغ زده جیغ کشیدم و پریدم توی بغل مامان که نیمخیز شده بود. مامان باید مژده بدی، داداش رحمان زنگ زد، دکترها گفتن دور جدید شیمی درمانی خیلی خوب بوده، میشه امیدوار بود. مامان از ته دل الهی شکر گفت. چنان هقهقی توی بغلش میزدم که شکرهای ممتدش قطع شد. دست به اشکام کشید، گفت: این همه اشک دیگه برای چی مادر؟ گفتم: اشک شوق مامان. گفت: داری دیوونه میشی دختر، آخه این کارا چیه؟ در رویای کاغذی امشب، داستان در قند زندگی به قلم فاطمه درکوند را مرور کردیم. زندگی شما